بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فروضی را که در اصل مسئله سید و همچنین در مسئله اولا متعرض شدند، یکیش اینه که اگر کسی فقیر به تمام معنی کلمه هست، حتی قوت یومش را نداره، خب اینقدر مسلمه که حق گرفتن زکات داره. و همچنین کسی که اون چه درآمد اوست به قدر معونی یک سالش نباشه، مثل کسی کاسبی میکنه که اهل حرفه و هنره، ولی این حرفه و هنر او به قدر نصف معونی او بیشتر نیست. خب اینم مسلمه که حق داره برای تکمیل معونه از زکات استفاده کنه. این ها مسلم. اما اگر کسی صاحب اقار و خانه یا مغازه است که درآمد این اقار و مغازه او به قدر معونه یک سال او نباشه، اینجا سید می‌فرمند بلا اشکال حق داره که از باقی برای باقی معونه سالش استفاده از زکات کنه. پس در مورد اقار و نظائر اقار، مثل خانه ای که اجاره میده، زیعه ای که درآمد داره اون زیعه برای او، اینها اگر درآمد او وافی نباشه به خرج زندگی او، لازم نیست که سرمایه اش را بفروشه و با خود امرار معاش کنه. میتوانه کمبود را از زکات بگیره. این هم مسلم. اما اگر مال و تجاره ای داره، این فرض چهارم، مال و تجاره ای داره که درآمد مال و تجارهش وافی به خرجش نیست، ولی مجموع مال و تجاره و ربح مال و تجاره هر دو با هم کافیه برای خرج سالشه، اینجا نیز بالاتفاق جائز است کمبود را از زکات جبران کنه. اما اگر سرمایه او به قدر خرج سالش باشه، یعنی مال و تجاره او به قدر خرج سالش بود، گرچه درآمد او وافی به خرج سال نباشه، این مورد اختلافه. برخی فرموده‌اند که باید از سرمایه ارتضاء کنه و زکات نگیره، برخی فرمودن خیر، دست به سرمایه نزنه، کمبود معونه را از زکات جبران کنه. پس دقت کنید این سه مسئله اخیر اشتباه به هم نشه. روایات را ابتداعاً بخوانیم و بعد ببینیم که نظرات مختلف چیه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک نظر داره، ولی مرحوم آیت الله میرانی و استاد خویی نظر دیگری دارند. پس بهتر این که اول روایات باب را بخوانیم و بعد ببینیم که در این سفر چگونه می شود حکم کرد. هل یجوز اخذ من الزکات ام لا؟ پس هر اول این شد که اگر کسی سرمایه غیر مال و تجاره داره، یعنی اقاری داره، ریعه داره، منظر اجاره ای داره، مغازه ای داره و اجاره میده، اینها اجاراتش واقعی به خرج زندگی او نیست. آیا لازمه که سرمایه ها را بفروشه و تأمین معاش کنه؟ در این مسئله ظاهرن اختلافی نیست که فروش سرمایه برای تأمین معاش لازم نیست، بلکه سرمایه را نگه می‌داره و از معاش و از درآمد سرمایه مقداری معونه را تأمین می‌کنه و سپس کمبود را از زکات جبران کنه. این فرض اول. در این فرض که سید هم در عرضه می فرمایند من کان اندهون زیعتون او اقار او مواش او نه به ذالک تقوم و به کفایتهی به کفایت ایالهی فی طول سنه. خود همین مثلا میوهی که داره، پشمی که داره، نمیدارم شیری که دارن، امثال اینها، تقوم و به کفایتهی به کفایت ایالهی فی طول سنه لا یجوز له اخذ الزکات. ولی اگر کافی نبود جائزه. مرحوم اربهن چی حکیم میگه بلا اشکال موثقه سماع هم دلیل این قول هست. کرایت دوم از باب نهم روایت اول از باب نهم قال سألت ابا عبد الله عن الزکات هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غله فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا. خب در اینجا پس فرض اینه که کسی دارای خانه است، خادم است، اینها براش ایجاد منفعت میکنه، ولی اگر منفعتش کافی نبود برای امرار معاشش، نیاز به فروش سرمایه نداره که خانه و خادم باشه، و بلکه برای کمبود از زکات استفاده میکنه. خب در این جهت گرچه این که مورد سؤال قله خانه و خادمه، ولی بهت عرض کنم که قول به عدم فصل فرقی بین زیعه یا مباشی یا امثال ذلک نخواهد کرد، این مسلم. فرع دوم گفتیم این بود که اگر سرمایه‌ای داره و مال و تجاره است، اما مال و تجارهش کافیه برای رفع مال و تجاره، کافیه برای امرار معاششه. سیدم می فهمن و کذا اذا کان له رأس مال یقوم ربحه به معونته. اینم مسلمه. یک کسی فرض کنید که 1,000,000 تومان سرمایه داره و با این سرمایه درآمدی کسب میکنه که اون درآمد معاش او را تأمین خواهد کرد، اینم بلا اشکال حق نداره از زکات بگیره، برای اینکه مصداق غنی است و شکی هم در این جهت نیست. شاهد او هم با حدیث دوم از باب 12 که باز همین موثقه سماعه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قد تحل الزکات لصاحب السبع مئه و تحرم علی صاحب السمک 50 درهما، فقلت له کیف، چگونه میشه که یکی 700 درهم داره زکات بتونه بگیره ولی 50 درهم داره نمیتونه زکات بگیره؟ قال اذا کان صاحب السبع مئه له عیال کثیر فلو قسمها بینهم لم تکفه فلیعف عنها نفسه ولیأخذها لعیاله، و اما صاحب الخمسین، محل شاهد اینجاست، فانه یحرم علیه اذا کان وحده بهو مخترف یعمل بها بهو یصیب منها ما یکفی. اگر ولو 50 درهم سرمایه داره ولی با همین 50 درهم کاسبی میکنه و از معون رب او میتوانه زندگیش را اداره کنه، در این صورت حق ندارد که زکات بگیره، مسلم. و اینم این فرع هم مسلم و شکی درش هم نیست، خلافی هم در این فرع نیست بلا اشکال. اما فرع سوم سید می فرمان که او کان لهو من النقد او الجنس ما یکفیه و عیاله و ان کان لسنت واحده. این معلوم، یا اگر اینکه نقدی کسی هست که پول نقدی تأمین کرده، علی کاسبی هم تجارت هم نیسته، یا اینکه مقدار زیادی فرض کنه گندم تهیه کرده که خرج زندگیش همون اهل گندم است و که اهل نان میخوره تو با دو، و این زندگیش با همین نان و دوغش را تهیه کرده و به قدر 1 سال، خب معلومه این هم مورد زکات نیست بلا اشکال. فرع دیگر، نمیدونم فرع چندم شد، 4. بعد سید میخواهد و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته یجوز له اخذها. حالا اگر بنا شد که یک کسی رأس مالی داره و بعد معونه او از ربح رأس المال تأمین میشه و این معونه ای که از ربح تأمین میشه این ربحش به قدر خرج یک سال او نیست، اما اگر خود سرمایه را ضمیمه بکنه مثل یک کاسبیه، 1,000,000 تومان سرمایه داره، ربحی که از این 1,000,000 تومان نصیبش میشه در هر ماهی مثلا 200,000 تومانه، 100,000 تومان کمبود داره، برای این 100,000 تومان را اگر از مال و تجارت ضمیمه بکنه معاشش تأمین میشه. آیا در اینجا لازم است که از اصل سرمایه برای خرج سالش برداره؟ اینجا هم باز بلا خلاف برداشتن از اصل سرمایه برای معاش لازم نیست بلا اشکال. این هم مقتضای نصوصه که در مقام وارد شده که این نصوص را حالا بعدش را براتون بخونم. حدیث سوم از باب نهم روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز عن ابیه قال دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا، تا میگه و له دار تسوا اربعت آلاف درهم و له جاریتون و له غلامون یستقصی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین الی الاربعه سوا علف الجمل. یه آقای خانه‌ای داره 4,000 درهم قیمت خانشه، جاریه داره کار میکنه، غلامی هم داره که با مثلاً شطور هر روز میره آب میکشه و بعد از این درآمدی کسب میکنه 2 درهم یا 4 درهم برای مولاش میاره، علفش هم میده، با 4 درهم هم زیاد میزنه میاد به مولاش میده. و له عیال علیه ان یأخذ من الزکات، قال نعم، آری میتونه در این حال چنین کسی که اینطور زندگی داره از زکات بگیره. قال وله هذه القروض، ابی بصیر که این همه مال داره باز میتونه زکات بگیره. فقال یا ابا محمد افتعمرنی ان آمره به ذی اداره و هی عزه و مسقط راه رأسه او یبیع خادمه الذی یقیه الحر و البر و یسون و وجه. یا میگی که بهش بگم بره خادمش بفروشه، در صورت این خادم او را از گرما و سرما حفظ میکنه و آبروش را نگه میداره و یسون و وجه و وجه ایاله او آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته. یا به من میگی که برای غلامشو از کنن شطورش بفروشه در صورت که راه معاششه. بل یأخذ الزکات و هی له حلال و لا یبیع داره ولا قلا غلامه ولا جمله. این روایت هم کاملا ظاهر است در این که کسی که اگر معونه درآمد سرمایش واقعی نباشه برای امرار معاشش، گرچه سرمایهش زیاد باشه، در این حال فرمودند که باید امرار معاش، زکات برای امرار معاش میتوانه که بگیره. خب اما در اینجا نظرات مختلفه. بعضی بزرگان فرمودند خیر، اگر سرمایهش به فروش مقداری و بعد هم با ربحش بتوان مجموعاً زندگیش را اداره کنه، یا مقدار سرمایهش، این میگم اگر مقدار سرمایهش به مقدار معونه یک سال او بود، خیر، این روایت را قبول نکردند و روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز را به قول مرحوم حکیم خلاف اجماع، این به علاوه که اسماعیل ابن عبدالعزیز توثیق هم نشده، گفتن این روایت مطروحه و بلکه در چنین موردی که معاش او از سرمایه به قدر سرمایهش هست، نمیتوانه که عقد زکات کنه. حالا ایشون اینطوری میگه، این شاید مرحوم آقای حکیم برای این گفته که از کنم حضورتون که این به مقدار زیادی است، همونطوری که ایشون میگه آخه اربعت و آلاف میگه قیمت خانشه. خب البته صاحب جواهر هم بعد میگه نه، این مانعی نداره که هیگاهی شأنش اینه که خانه وسیعی داشته باشه و بالاخره مدار بر مقدار و حاجت اوست، نه مقدار بر زیاد و کم بودن سرمایه و امثال این هاست. ازا دقت کنید، عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که در این بابه، باب حدیث چهارم از باب دوازدهم، روایت هارون ابن ابی حمزه، قلت لابی عبد الله علیه السلام یربا عن النبی انه قال لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرة سبی، فقال لا تصلح لغنی، قال فقلت له الرجل يكون له 300 درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا برفها، قال فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. کسی 300 درهم مال تجاره داره و با او کاسبی هم میکنه، که فرمود به این که به هیئت بضاعته، بضاعتی که با او کسب میکنه، اما اون مقداری که در اگر با خود این را بخوره زندگیش اداره میشه، ولی اگر این که به ربح تنهاش نگاه کنه کافی نیست. امام فرمود که اون چه که فاضله، یعنی ربحی که میبره از اون ربح بخوره، کمبودش را هم از زکات بگیره و بعد با اصل سرمایه دست نزنه، به اولا به حال خودش باقی بگذاره. روایت دیگر، صحیحه معاویه ابن وهب، حدیث اوله، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يكون له 300 درهم او 400 درهم، وله عیال، بهو یحترف، یعنی با این سرمایه کار میکنه، اهل حرفه است، نه بنشیند و از سرمایه بخوره، بهو یحترف. فلا یصیب نفقته فیها، نفقه او از این مال تأمین نمیشه. ایکب فیأکلها، بنشیند و از همین سرمایه بخوره و اخذ زکات نکنه. او یأخذ الزکات، یا زکات بگیره و از سرمایه نخوره. قال لا، بل ینظر الى فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله و یأخذ البقیت من الزکات و یتصرف بهذه لا ینفقها. فرمود چنین کسی که 400 درهم یا 300 درهم داره و زندگی او از ربح این تأمین نمیشه، این شخص سرمایه را درش دست نبره و یتصرف بهذه لا ینفقها، با سرمایه کار کنه و انفاق برای معاش نکنه، در درآمد او اگر کافی نبود در این صورت زکات بگیره. گفتن این صحیح اطلاق داره، هم شامل میشه فردی که زندگی او در طول سال به 400 درهم اداره بشه و هم جایی که اداره نشه به 400 درهم. پس در هر دو فرد، یعنی چه فردی که سرمایه کافی برای معاش باشه و چه سرمایه کافی برای معاش نباشه، اگر درآمد این سرمایه برای معاش خودش و عیالش کافی نبود، حق داره که زکات برای کمبود بگیره. لذا طبق این صحیحه اکثرا فتوا دادن، من جمله استاد خویی و من جمله صاحب عروه، که ولو سرمایه تجارت او به قدر معاش 1 سالش باشه اما ربح سرمایه کافی نباشه، میتوانه برای معونه خودش زکات بگیره و دست به سرمایه نزنه. این استفاده‌ای که فقها از این روایات کردن. بل الکلام تتمه والحمد لله.